بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فقال: هي طاعة الله ومعرفة الإمام عليه السلام. بمناسبة شروع الدرس این روایت شریف رو مطرح میکنیم و انشاءالله استفاده میکنیم از مضامینی که در این روایت وجود داره. ابو بصیر در مورد این آیه شریفه یؤتی الحکمه در آیه 269 سوره مبارکه بقره است: یؤتی الحکمه من یشاء و من یؤتی الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. چند قسمت داره این آیه شریف. خود آیه قسمت اول این است که خدا حکمت رو در اختیار همه بشر قرار نداده. حکمت نعمت خاصی است که خدای تبارک و تعالی برای گروه خاصی قرار داده. یؤتی الحکمه من یشاء، اون گروه خاص کسانی هستند که مختار خدای تبارک و تعالی هستند، کسانی هستند که خداوند اونها عنایت ویژه داره. این من یشاء تعبیریست که با اون تعابیر اصطفا، این که خدای تبارک و تعالی گاهی اوقات بشر رو در میان بشر افرادی رو اصطفا میکنه. نمیخوام بگم همون تعبیر، اما نزدیک به اون تعابیره. اجتباع، اصطفا، تعابیری که در قرآن کریم داریم که خداوند نسبت به بعضی از افراد بشر داره، کلمه من یشاء همینطوره. خداوند یک اراده خاصی نسبت به افراد خاصی مبذول داره و اون افراد خاص رو، این نعمت خاص رو بهش میده، حکمت را. خب حالا بعد میفرماید: و من یؤتی الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. اینم بدونیم به کسی که حکمت داده بشه خیر کثیر داده میشه. باز در قرآن کریم ما کلمه خیر رو موارد زیادی میبینیم استعمال شده، اما خیر کثیر رو، حالا این مقداری که من تتبع کردم، در دو جا استعمال شده. یکی در همین جا که از حکمت به خیر کثیر تعبیر شده: و من یؤتی الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، و یکی هم در آیه 19 سوره مبارکه نساء، اونجایی که مسئله معاشرت به معروف رو خداوند میفرماید مردها با زنهای خودشون معاشرت به معروف داشته باشند، عاشروهن بالمعروف. بعد میفرماید فإن کرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. میفرماید اگر نسبت به این زنها کراهت داشته باشی، یعنی زنی باشی که حالا مطابق ذائقه انسان، روحیه انسان، فکر انسان، حتی دین انسان، دین حالا از جهت تقوایی دارم میگم نه از جهت اساس اسلام و کفر، که او نمیشه. خدا میفرماید اصلا تکرم و شیعن اما و یجعل الله فیه خیرن کثیرا. حالا این بحثش مربوط به همون آیه است، اما این هم کلمه عصا داره. اینطور نیست که در هر جایی انسان مواجهه با یک کراهتی بشود اما تحمل بکنه حتما درش خیر کثیر باشه، اما خدا میفرماید ممکنه در این خیر کثیر خدا قرار بده. و این یه بحث اخلاقی و تربیتی مخصوصا نسبت به برخورد با خانواده داره که بسیار مهمه. عرض میکنم داستانهای فراوانی هم وجود داره. یه وقتی گفتن یه آقای به مرحوم آقای خونساری، مرحوم آقای حسن احمد خونساری رضوان الله تعالی علیه، از خانواده خودش و خانم خودش شکوه کرده بود و به ایشون گفته بود میخوام رو طلاقش بدن. ایشون گفته بود نه، طلاق نده و این کار رو نکن. بعد بالاخره اونم نتونسته بود تحمل کنه اما طلاق داده بود. بعد گفتن مرحوم آقای خونساری اش گفته بود بعدن اگر تو این رو طلاق نمیدادی خدا تو رو به مقامات بالایی میرسون و تو این راه خیر رو بر خودت مسدود کردی و بستی. خب اون مطلب ریشش در همین آیه شریف است، عسى ان تكرهوا شيئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. انسان یه فرزند مریضی داره، یه فامیل ناجوری داره، یه افرادی هستن که این افراد مثلا با انسان و طبع انسان سازگاری نداره، اما انسان باید اینا رو تحمل بکنه. در زندگی باید تحمل بکنه. برادری خدای نکرده داره که در خط مستقیم و در صراط مستقیم نیست، تحمل میکنه. اینا رو بدونیم ما بر حسب این آیه، عسى ان تكرهوا شيئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، مسئله خیلی مهمه. حالا نمیخوام وارد بحث از این آیه بشم، فقط بخوام عرض بکنم در دو جای قرآن مسئله خیر کثیر مطرح شده. در یک جا به صورت قطعی مطرح شده، خدا می فرماید و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. این بدونه کسی که به او حکمت داده شده به او خیر کثیر داده شده. در یه جای دیگه هم تعبیر به خیر کثیر داره اما با اساس، عسى ان تكرهوا شيئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. در بعضی از مواردش خیر کثیر وجود داره. خب پس این دو قسمت آیه، یؤت الحکمه من یشاء، که من به نظرم این آیه شریفه رو حالا با توجه به روایتی که در ذیل آیه وجود داره، هر کدام یک از ما طلبه ها باید روی میز خودمون، اتاق خودمون همیشه این مد نظر ما باشه. یؤت الحکم من یشاء، خدا حکمت رو به هر کسی بخواد میده، یعنی به همه نمیده، این مسلمه. و من یؤت الحکم فقد اوتی خیرا کثیرا، بدون حکمت نعمت کمی نیست. این خیر است اولا، خیر کثیر است ثانیا. خب بعد میفرماد و ما یذکر الا اولو الالباب، این مطلب رو فقط صاحبان لب و صاحبان عقل میتونن بفهمن و متوجه بشن. روایتی که ابو بصیر در ذیل این آیه شریفه در ذیل اول کافی صفحه 185 نقل میکنه، سوال کرده از حضرت که این حکمت چیه؟ این حکمت چیه؟ حضرت فرمود هیه طاعت الله و معرفت الامام علیه السلام. این حکمت دو رکن داره، یکی طاعت الله، اطاعت خدا، دوم معرفت حجت خدا امام معصوم علیه السلام. خب اینا هر کدامش بحث زیادی داره، من به نحو اجمال میخوام عرض بکنم آقایون، این دوتا دو رکن حوزه های علمیه است. هر کسی که وارد طلبگی میشه، هر کسی که طلبه است، برای چی وارد حوزه شده؟ حوزه چیه؟ حوزه چه حقیقتی داره؟ واقعا ما باید حوزه رو بشناسیم. متاسفانه در زمان ما هم بیرون از این حوزه و هم اسفبارتر درون حوزه، یعنی بعضی از معممین، بعضی از اونهایی که سالها در این حوزه بودن، اینا حوزه رو نشناختن. به صرف این که کسی در حوزه باشه ما نمیتونیم بگیم این حوزه رو شناخته. به صرف این که کسی حالا بگیم 10 سال، 20 سال، 30 سال توی حوزه بوده، نمیشه گفت حوزه رو شناخته. حوزه دو رکن داره، یکی اطاعت خدای تبارک و تعالی است. ما برای چی درس میخونیم و چه دروسی میخونیم؟ نتیجه این دروس چیه؟ نتیجه این همه زحماتی که انسان متحمل میشه در مباحث اصول، در فقه، در تفسیر، در کلام، نتیجه چیه؟ دنبال چی هستیم ما؟ ما دنبال این هستیم که خدا را اطاعت کنیم. اگر ماها یک فقیه، یک مجتهد در یک فرع فقهی بحث میکنه که واقعا باید به خدا پناه برد، گاهی اوقات بعضی ها میخوان این علوم ما رو موهون کنن، میگن کاری نمی کنه، این میاد اقوا رو احوط میکنه، اون احوط رو اقوا میکنه، اون ازهر رو اقوا میکنه، مسخره میکنن اینطوری، در حالی که نمیفهمن که ما دنبال اطاعت خدا هستیم. همین اقوا و احوط خیلی در مسئله اطاعت خدا تأثیر داره. این کم چیزی نیست. بله یک فقیه، یک فرعی رو یک سال بحث بکنه، آخرش احوط رو بکنه اقوا، مگر این کم کاریه؟ ولو این که این یک میلیونیومه دروس روزویه، اگر بیش از این، اگر عرض کمتر از این نباشه، این همه کتاب‌های فقهی که نوشته شده، این رساله‌های عملیه برای چیه؟ برای این است که بتونیم خدا رو اطاعت بکنیم. اگر ما بیایم اینها رو موهون بکنیم، این استهزای احکام الهیه. حالا اون کسی که مسلمان نیست، اون کسی که شیعه نیست، اون کسی که دوره، خب اونا اساس رو خدا و پیغمبرم استهزا میکنن، اما مسلمان معنا نداره رساله رو استهزا کنه. رساله برای اطاعت، هم اطاعت خود مجتهد، در درجه اول خود مجتهد باید بر فقهش عمل بکنه، حق نداره بر خلاف فتوای خودش عمل بکنه. در درجه دوم حالا اونهایی که بهش رجوع میکنن، او رو حجت میدونن، به او عمل میکنن به طبق رساله او. این همه زحماتی که آلون کشیده میشه، این که اجتهاد انقدر مشکله، برای اینکه میخوام بیدیم خدا چی اراده کرده تو مسائل فردی، تو مسائل اجتماعی، تو مسائل سیاسی، اقتصادی، تو همه این امور. اطاعت خدا کی گفته فقط در امور فردیه؟ در همه اموره. ما فقیهی نداریم که بگه آقا اطاعت خدا در امور فردیه. ما فقیهی نداریم که بگه دین فقط فردیه. فقیه حرفو نمیزنه. فقیه کتاب امر به معروف و نهی از منکر داره، فقیه کتاب دفاع داره، فقهی که کتاب الجهاد داره، فقهی که باب معاملات داره، فقهی که جزائیات داره، قصاص داره، حدود داره، دیات داره. اصلا فقه، اگر کسی بگه فقه فقط در امور فردیه، این فقیه نیست اصلا. بله، در مورد تشکیل حکومت در زمان غیبت، این یکی از مباحث مورد اختلاف بوده. امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند از اولیات احکام لزوم تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت و اینکه اسلام دارای حکومت، این از اولیات احکامه، از بدیهیات احکام اسلامی. برخی هم معتقدن نه، ما در زمان غیبت حکومت نداریم. اما چه اونایی که میگن حکومت داریم، چه اونایی که میگن حکومت نداریم، هیچ کدومشون نمیگن فقه امر فردیه. هیچ فقیه نمیگه فقه امر فردیه. فقه بر محور اطاعت خداست. اطاعت خدا در امور فردی هست، اجتماعی هست، سیاسی هست، اقتصادی هست. شما الان ببینید در حوزه ما به لطف خدا و به برکت این انقلاب عزیز ما، فقه چقدر تحول پیدا کرده. ما قبل از انقلاب کجا چیزی به نام فقه هنر داشتیم؟ چند سال تو این حوزه مقدسه همایش هایی با پیام های بسیار عمیق رهبری معظم انقلاب تشکیل میشه، فقه هنر وجود داره. تو این همایش ها اینطور نیست که مثل همایش های نهادهای دولتی باشه، تشریفاتی باشه. ابراز نظریه های جدید در این مسئله شده. خود من اونجا نظریه ای رو در باب فقه هنر مطرح کردم که در کل فقه تأثیر گذاره. در فقه سیاسی، فقه سیاسی که خیلی بحث شده، اصلا امروز فقه سیاسی شیعه را در همین دوران کوتاه 40 ساله حکومت اسلامی با فقه سیاسی اهل سنت که بیش از 1000 سال از تاریخ میگذره. بیان مقایسه کنن، ببینن مقالات، حرفها در فقه سیاسی ما بیشتر یا فقه سیاسی اونا. خیلی حرفای جدید، قوی، محکم تو فقه سیاسی ما داریم. در فقه رسانه مثلا، در فقه پزشکی و در فقه رسانه ما چندین سال در مرکز فقهی بخشی رو داریم در فقه رسانه. فقه پزشکی که دیگه واقعا یک میدان خیلی گسترده ایه. من به نظرم در همین آینده نزدیک بعضی از فضلا وقتی درس خارجیشون رو یه مقدار خوندن باید دیگه ممحض بشن در فقه پزشکی تا آخر عمر. اینقدر ما مسائل داریم در فقه پزشکی. آنی که میگن حوزه از نظام و از جامعه دوره، این بحثای قوی رو چیا مطرح کردن؟ راجع به استنساخ. استنساخ شبیه سازیه، همین که یک سلول از انسان سلول ها رو بنیادی میگن، هر چی میگن میگیرن، این رو به یک روش خاصی در رحمی قرار دادن، شبیه همون انسانی که این سلول رو ازش گرفتن تولید میشه. شما ببینید اهل سنت این رو مطرح کردن، مسیحیت مطرح کرده، علمای شیعه هم مطرح کردن. علمای شیعه همین علمایی که تو همین 40 سال و این استنساخ عمرش همین 1 دهه اخیره. ببینید کی قوی تر از همه مطرح کرده؟ بحث تلقی مصنوعی قوی تر از با فاصله خیلی زیادی از علمای اهل سنت علمای شیعه مطرح کردن. من همین مقدار عرض کنم آقایون، یکی از دانشمندان اروپایی سال گذشته راجع به بحث تلقی مصنوعی داشت تحقیق میکرد، گفت من الازهر رفتم، کجا رفتم، دانشگاه های حقوقی دنیا رفتم دیدم، اما مهمترین و قویترین بحث رو در قم دیدم، در نوشته های فقهای قم دیدم. آمده بود به من بگو اگر اجازه بید من هر سال یک بار یک هفته بیام این مرکز فقهی شما و از این بحث ها استفاده بکنم. اون بحث ها به همدلله شده، تلقیح مصنوعی، بحث استنساخ، بحث تغییر جنسیت. شما بحث تغییر جنسیتی که در حوزه قم به نحو عمیق شد طوری شد که BBC آمد گزارش رو تهیه کرد و پخش کرد. بحث مرگ مغزی، ما در مرگ مغزی الان چند تا رساله، چند تا مقاله خوبه در این فضلای حوزه ما و این فقهای حوزه ما مطرح کرده باشن. مراجع بزرگ ما اینا استفتاءات پزشکیشون اما هر کدام این کتاب مستقلی شده. اصلا عرض میکنم فقه پزشکی خیلی ما درش روش داشتیم، چون حالا ضرورتش بیشتر بوده، بیشتر توجه شده، بیشتر کار شده. در فقه اجتماعی یک شاخه‌ای ما داریم باز فقه اجتماعی که اونم بحث‌های زیادی داره و خود فقه حکومتی یکی از زیر شاخه‌های فقه اجتماعی میشه. کار آن خیلی شده. بخوام عرض بکنم این خیلی دور از انصافه، به همون تعبیری که من قبلنم کردم این جفای به حوزه است، این جفای به فقه که ما اینطوری بیاییم بگیم که آن حوزه 40 ساله عرض میشنم. اصلا من واقعا جایز نمیدونم این تعبیر رو مطرح کردن. سکولاریسم ریشه در حوزه است. ریشه حوزه اطاعت خداست بر حسب این آیه شریفه. سکولاریسم از بیدینی شروع، از نفی دین شروع میشه. در حوزه نفی دین وجود داره. جدایی دین از سیاست یکی از لوازم و شؤون سکولاریزمه. چی دارید میگید آخه همینطور چشمتون رو میبندید یه حرف رو میزنید؟ من واقعا گفتم، من موندم اینا جواب امام زمان رو چی میخوام بدن واقعا؟ این حرف رو نباید زده بشه، باید درست دعوت بشه، بیان حوزه رو بشناسن، بیان از نزدیک بینه. آقا به یک مدرسی که درس خارج داره میگه 20 سال تو این حوزه، بگه آقا تو این 20 سال تو چه مشکلی از مشکلات فقه رو حل کردی؟ هر استاد خودش برای خودش یک حرفی داره. اصلا شماها که مدعی شدید چند تا نظریه تا حالا در اسلام دادید؟ شماها که 40 سال رسانه ها در اختیارتون هست، چند تا بیاید برای من بگید یک نظریه. آقا با این یک نظریه ما این مشکل جامعه رو حل کردیم. با این نظریه بیاید بگید اهل این حرفا نیستید شما. آقا این ادعا رو باید کسی بکنه که خودش صاحب نظر باشه. این ادعا رو باید کسی بکنه که خودش اهل نظر باشه. بیایید من براتون بگم تو این حوزه اساتید برجسته درس خارج داریم، اینا نظریه هایی دادن تو مسائل اجتماعی، تو مسائل فقه زنان، تو فقه جزایی. این نظریه ها اگر به کرسی بنشینه بسیاری از مشکلات حل میکنه. حوزه خیلی درش کار شده. این حرفا و این تعبیرات واقعا جفایی به حوزه است. من اینو واقعا حالا در مقام پاسخ به کسی الان نیستم، آقایون من به شما میخوام عرض بکنم، من به فضلای حوزه عرض میکنم، به اساتید محترم عرض میکنم، به طلبه ها عرض میکنم، مراقب سرمایه حوزه باشی. این سرمایه هیچ کجای دیگه پیدا نمیشه. شما رو متزلزل نکنن. یه وقتی چند سال حرفای خیلی بی ربطی مطرح کردن که این فقه چیه میکنیم، این اصول چیه میکنیم، اینا رو بیاییم جمع بکنیم. یه کتاب هایی که اصلا نه سراتهی داره، نه مطلبی داره، نه نویسنده عهد اینجور مسائله، بیاییم اینا رو بخونیم. مگر میشه؟ راه همین راه آقایون، راه اجتهاد همین راه سی گذشتگان رفتن. امام رفته، امام بی جهت نمی فرمود فقه جواهری، بی جهت تأکید بر فقه صاحب جواهر نداشت. من یه مصاحبه در یکی دو هفته گذشته کردم راجع به خصوصیات فقه جواهری، یه مقداری به نحو اجمال من نکاتی رو گفتم، اگر چاپ شده آقا ببینن اون رو حتما. راه همینه. من دارم از این روشنتر، تعصبی هم در کار نیست، این آیه قرآن یؤت الحکم من یشاء و من یؤت الحکم فقد اوتی خیرا کثیرا. امام صادق فرمود حکمت یکیش اطاعت خداست. اطاعت خدا آدم باید بره سراغ علم، باید بره سراغ اجتهاد. میگن این همه مجتهد ما مفهم چه کنیم؟ نه، با چیه میزنیم؟ هر مجتهدی به نحوه میتونه راه اطاعت خدا رو تشخیص بده، ممکنه مجتهد دیگه اون راه تشخیص نده. ما دنبال اطاعت خدای تبارک و تعالی هست. بله، نمیخوایم بگیم حوزه تمام مطلوب امام و رهبری رو محقق کرده، ابدا. خیلی از فرمایشات امام و رهبری هست هنوز باید دنبال بشه و عمل بشه. اما حوزه خیلی درخشش داشته، خیلی کار کرده. این همه درس های تفسیری که امروز در این حوزه مقدسه وجود داره کی قبل از انقلاب وجود داره؟ حالا آثارش کم کم ظاهر میشه، دوره های تفسیری که بعضی از بزرگان یک تنه دارن تفسیر می نویسن تو همین حوزه و موارد کلامی. حالا من وارد بحث‌های دیگه نمیخوام بشم. حوزه رو اینقدر ناجوان مردانه مورد جفا قرار میدن. آن در قضیه داعش قوی ترین بحث ها در مورد سلفیگری در حوزه قم شد، قوی ترین نشست ها در حوزه قم بود. ما در همین مرکز فقهی خودمون بخش کلام 12 جلد راجع به مسئله سلفیت، ریشه سلفی ها، اندیشه هاشون چی و چی، اینا چاپ شده. الان داری به انگلیسی ترجمه میکنی، چون من میدونم در بیان حقیقت سلفیت سنیات نمیاد کتاب بنویسن، دیگران هم که درست کار نمی کنن. واقعا به عنوان یک واجب تشخیص دادیم این کار بشه، ترجمه به انگلیسی هم بشه. داره ترجمه میشه الان، این کار نیست. حوزه این کار نکرده. علایالن عرض کردم کار خیلی شده، اما خیلی از کارها هم باید انجام بشه که انشالله انجام خواهد شد. قدر حوزه رو بدونیم، قدر بزرگان و مرام اساتید حوزه. حوزه که امروز داریم ما بیش از 300 تا درس خارج در حوزه وجود داره. این ارزش حوزه است، این سرمایه بزرگ نظامه. ما بیم بگیم این درس های خارج سکولار تربیت میکنه، آخی هر چی آدم فکر میکنه که این هر بزدن چطور میشه از دهان یک مسلمان خارج بشه؟ اگه درس های خارج چیه دور؟ درس های خارج کتاب خدا هست و قال صادق و قال واقع. اصلا من میخوام این عرض بکنم، اگر بحث حکومت هم نبود، این رو در افتتاحیه حوزه کرج هم گفتم، اصلا فرض کنیم خدایی نکرده بحث حکومت هم نبود، این بحثا فی نفسه سکولار تربیت میکنه. از دل همین بحثا بلاد فقیر رو امام بیرون آورد. امام در قبل از انقلاب از همین بحثا، از همین فقه، از همین اصول نظریه مهم بلاد فقیر رو استخراج کرد. راه همینه. من از همینه گفتم، من در مقام پاسخ کسی نیستم این، ولی میخوام به شما عرض کنم، اون برادرانی که حالا حرفای من رو بعدا میبینن، من متواضعانه از اونا تقاضا دارم. بس والله بالله مسائل سیاسی نیست، مسائل جناحی نیست، حب و بغض های جناحی نیست، مسئله اسلام است و انقلاب است و حوزه است و که اینا مرتبط به همه. ما حوزمون هر سال باید با نشاط بیشتری شروع به کار کنه. اول سال که میشه کسی رو میارن یه حرفای بی ربطی رو بزنه، تزلزلی رو تو طلبه های ایجاد کنه بره. چرا این کار رو میکنن آخه؟ ما باید نشاط بیشتری در خودمون ایجاد بکنیم، با انگیزه بیشتر درس بخونیم. علایالله میفرماید هیه طاعت الامام، طاعت الله و معرفت الامام علیه السلام. به همون اندازه که طاعت الله بحث داره که نشد من حرفی از اونم بزنن، معرفت الامام، معرفت الامام معنیش این نیست که من اسم امام رو بدونم، بگم بله آقا من در آخر الزمان امام 12 رو که قایبم هست من اون رو امام خودم میدونم. نه، اگه این باشه که همه شیعه ها معتقد رو هستن، این معرفت الامام یعنی معرفت و حق الامام، معرفت و مقام الامام، معرفت و شأن الامام، معرفت و مرتبت الامام عند الله تبارک و تعالی. امام معصوم چه جایگاهی در نزد خدا داره؟ جایگاهش این است که اگر او نبود فیضی از خدا صادر نمیشه. ما اینا رو واسطه در فیض میدونیم. اگر او نبود انسان کاملی نبود، خدای تبارک و تعالی انسان کامل رو حجت قرار داده. انسان کاملا در همین معصومین منحصره. آیا میشه کسی امام رو بشناسه اما جهادی نشود؟ امکان نداره، چون یکی از ائمه ما امام حسین علیه السلام که اون کار عظیم رو انجام داد در مقابل ظلم. باز همینجا عرض بکنم، من واقعا این روزا داشتم فکر میکردم این موضوع. یکی از فضلایی که در بحث ما شرکت میکرد، شهید محمود تقیپور، از مداخلین حرم هم در اصول میامد هم در فقه میامد، رضوان خدا بر او باد، طلبه بسیار خوبی هم بود، بسیار مباحث هم دنبال میکرد. حوزه چقدر شهید مدافع حرم دارد؟ این حوزه سکولار تربیت میکنه؟ عجیبه واقعا. ببینید، ما دنبال اطاعت خدا و معرفت امام، معرفت امام عرض کردم یعنی معرفت و شأن امام. بدونیم امام علمش عالم به غیب هست. البته یه مواردی رو خدای تبارک و تعالی منحصر به خودش کرده، علم به قیامت، علم به زمان ظهور، اینا مربوط به خود خدای تبارک و تعالی است. نه پیامبر میدونه، نه ائمه میدونه، هیچ کدوم نمیدونه. ولی دائره علم امام از علم بشر خیلی وسیع تره، قابل مقایسه نیست. از بحثایی که آقایون باید در محرم حتماً دنبال کنید راجع به مسئله علم امام علیه السلامه، اوصاف امام رو بدونید. اینا معصومن، اینا معصوم از خطا، معصوم از اشتباهن، معصوم از گناهن. امام یعنی کسی که یک مکروه در زندگیش انجام نداده، نه تنها گناه، مکروه انجام نمیده، مگر یه مواردی که برای اینکه شبهه حرمت رو بخواد زائل کنه از طرف دیگری. حوزه برای اطاعت خدا و معرفت الامامه. از اولی که حوزه تشکیل شده، کسانی که میخوان هشت حوزه رو بشناسن، حوزه در این دو جهت خلاصه میشه. درسهای ما بر همین محوره: فقهش، اصولش، تفسیرش، کلامش، فلسفهش، عرفانش، همه بر این محوره. حتی ما عرفان جدایی از خدا و امام برای ما ارزش نداره اصلا، هیچ ارزشی نداره. ولی عرفانی که مراتب معرفتی انسان رو به خدا و حجت خدا بالا ببره، اون عرفان ارزش داره. ارزش این کار رو ببینیم. آن این عرض کردم این آیه رو مد نظر قرار بدیم، تو اتاقمون بنویسیم این آیه رو، هر روز یه بار این آیه رو بخونیم. یوتل حکم من یشا و من یوتل حکم فقط اوتی خیرم کثیرا. او وقت هر کسی توجه به این داشته باشه. ببینید، یکی از راه های شکر نعمت توجه به نعمته. خدایا چه لطفی کردی به من، دست من رو گرفتی آوردی کنار سفره قرآن و ائمه قرار دادی، چه منت بزرگی بر من گذاشتی. گاهی اوقات بعضی ها میان میگن، من همین روزا میدیدم تو فضای مجازی رفتن در حوزه مقدسه مشهد با چند تا از طلبه های ضعیف از نظر فکری مصاحبه کردن. یکیشون گفت رو اگر من میرفتم دکتر میشدم الان حقوقم چقدر بود اگر من میرفتم چه؟ که من به بعضی از بزرگان مشهد گفتم آقا بگید با ریشه‌دارها صحبت بکنن، مصاحبه بکنن و از خبرگزاریام تقاضا دارم اینا رو نیارن، برید با بزرگان ما مصاحبه کنید، ارزش رو از اونها رو باید به دست بیارید. چه نعمتی بالاتر از این؟ ما اگر این صبح از خانه آمدیم بیرون ظهر غروب برمیگردیم میخوایم بیرون چه مد خدا از این حکمت به ما میده، هرچی به این نعمت توجه داشته باشیم، شکر بکنیم، قدردان باشیم، وساوس شیطانی و هواهای نفسانی و تمنیات دنیوی رو بذاریم کنار، خدا به ما حکمتش بیشتر میده. هم طاعت اللهش محدودیت نداره، هم معرفت الامامش محدودیت نداره. این حالا نمیخواستم اونقدر طول بکشه، همه وقت رو گرفتم، اما امیدوارم از انوار این آیه شریفه همه ما بهره‌مند بشیم، حوزه ما با نشاط در خدمت انقلاب، این انقلاب رو حوزه باید حفظ کنه، حوزه با کار علمی بیشتر، با کار جهادی بیشتر، با خلوص بیشتر باید این نظام مقدس رو حفظ کنه. یک جمله برای بحث عرض کنم، آقایانی که میخوان بحث رو، ما بحث مرسال گذشته در تعاون تراجی رو به شروع کردیم، امسال سال دومه تعادل تراجی ماست، سال 21 خارج اصول ما میشه ظاهره. عرض میکنم که رسیدیم بحث مرجحات باب تزاهم. سه مرجح رو ذکر کردیم، مرجح چهارم رو انشالله فردا شروع خواهیم کرد. حالا خواستید مراجعه کنید به فواید و اصول مرحومه محقق نائینی الان با مقام شریف جلد اول صفحه 329 ترجیح به اسبق و زمانن. اگر دو واجب با هم تضاهم کنن یکی اسبق و زمانن از دیگری باشه، آیا این اسبق بودن مرجحیت دارد یا خیر؟ و صلی الله علیه و سلم.